شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی موافقتنامه 25 ماده‌ای صلح را فردا امضا می کنند، اما انتقاد وجود دارد.
متاسفانه تا هنوز مواد توافقنامه ای که قرار است بین حزب اسلامی و دولت افغانستان به امضا برسد، جزئیات از این تا هنوز به اختیار یا به دسترس نماینده های مردم قرار نگرفته.
امروز 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. مهمترین آرزوی افغانها برقرار شدن صلح در کشورشان است و ایالات متحده آمریکا روسیه را به حمله مرگبار این هفته بالای یک کاروان کمک های انسان دوستانه در سوریه مقصر دانسته است. سلام، 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. سید سمی عباس که امروز خبرهای جهان را دنبال می کند همین حالا در استودیو است. آقای عباس، چیست تحولات مهم جهان؟
تشکر. تحول مهم جهانی است که سازمان‌های خیریه طبی میگویند در حمله بر یک مؤسسه صحی در سوریه حداقل 4 کارمند این مؤسسه کشته شده است و ایران با برگزاری رسم گذشت نظامی از سالگرد جنگ 8 ساله با عراق یادبود به عمل آورده.
تشکر. تا لحظات دیگر در مورد اینها و دیگر خبرهای مهم جهان بیشتر خواهید شنید، اما حالا تمیم اخگر با تازه‌ترین خبرهای افغانستان با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید توافقنامه صلح با حزب اسلامی فردا امضا می شود. اتحادیه ترک تباران افغانستان اعلام قطع روابط سیاسی با رئیس اجرایی دولت کردند و مقامات امنیتی میگویند که حکومت هنوز هم از وضعیت امنیتی در قندوز راضی نیست. تفصیل اخبار را از رادیو آزادی مشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که توافقنامه نهایی صلح میان حکومت و حزب اسلامی فردا امضا خواهد شد. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی گفت که این توافقنامه نهایی شده و با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی امضا خواهد شد.
فردا انشاءالله مجلس دایر خواهد شد و در اوجه اون تفاهم نامه نهایی شده از طرف دو تیم مذاکره کننده امضا خواهد شد و ذوات دیگه هم هستن که با امضا خواهد کردن. متن نهایی شده محصول خواهد کردیم بعد از امضای هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف انشاءالله.
در این حال محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی نیز به رادیو آزادی گفت که این توافقنامه نهایی شده و فردا امضا می شود. اتحادیه ترک تباران افغانستان اعلام کردند که پس از این با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روابط سیاسی ندارند. اعضای این اتحادیه امروز در نشستی که به این مناسبت در کابل برگزار شده بود گفتند که این تصمیم را برای حفظ منافع ملی اتخاذ کردند. وحیدالله شهرانی وزیر اسبق معادن و پترولیم و عضو شورای رهبری این اتحادیه میگوید آنان در کمپاین های انتخاباتی از عبدالله عبدالله پشتیبانی کرده اند، اما به گفته وی آقای عبدالله به تعهداتش عمل نکرده است.
هدف تجمع ما امیست که امروز ما مقاطع امی مجموعه بزرگیره بنابر عواملی که هر یکی ما خدمت شما او را تشریح خواهیم کرد و دکتر صاحب عبدالله عبدالله مقاطع خود را اعلان می نماییم.
دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی میگوید که در این باره بعد ابراز نظر خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم سید سمی عباس پیشکش می کند.
سازمان های خیریه طبی میگویند در حمله بر یک مؤسسه صحی در سوریه حداقل 4 کارمند این مؤسسه کشته شدند. اتحاد سازمان های حفظ صحه و کمک رسانی صحی اظهار می‌دارد این حمله که شام دیروز 20 سپتامبر انجام شد یک مؤسسه طبی را در منطقه خانتومان در حلب که تحت کنترل اپوزیسیون میباشد به خاک یکسان کرده است. گروه حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است خبر می‌دهد که در این حمله 13 نفر از جمله 4 نرس و کارمند مؤسسه و همچنان 9 جنگجوی اپوزیسیون کشته شدند. خانتومان در نزدیکی یک منطقه موقعیت دارد که روز گذشته در نتیجه حمله برای کاروان مواد کمکی در آنجا حداقل 20 نفر کشته شدند. در نتیجه این حمله سازمان ملل متحد ارسال کاروان‌های کمکی را به این منطقه متوقف ساخت. ایران با برگزاری رسم گذشت نظامی از سالگرد جنگ 8 ساله با عراق یاد بود به عمل آورد. در این رسم گذشت نظامی که در تهران برگزار شده بود، تانک‌ها، سیستم راکت‌های S-300 ساخت روسیه، راکت‌های اماد و دیگر تجهیزات نظامی به نمایش گذاشته شدند. لیدرسیز قوای نظامی ایران محمد باقری در سخنرانی خود به این مناسبت گفت جنگ ایران با عراق در دهه 1980 درس و راهنمایی خوبی برای افغانستان، سوریه، فلسطین، لبنان، یمن و بحرین به شمار می رود. و افزود موافقه نو امنیتی امریکا با اسرائیل تعهد ایران را برای قدرتمند ساختن بیشتر قوای نظامی آن تقویه می کند. در بندر عباس ایران هم قوای بحرین کشور رسمی گذشت را انجام دادند. قماندان قوای سپاه پاسداران ایران در صحبت‌های خود در اینجا به آمریکا هشدار داد که در خلیج فارس مداخله نکند. سازمان خیریه آکسفام هشدار می‌دهد که جنگ اژدماها در یمن این کشور را به پرتگاه مصیبت نزدیک ساخته است. سازمان خیریه بریتانیا در گزارشی که امروز به نشر رسانده نوشته است، نصف نفوس یمن مواد خوراکی کافی برای خوراک ندارند و در بعض مناطق انتقال مواد خوراکی عمدن با موانع روبرو شده است. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 10,000 فرد ملکی در عملیات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن کشته و زخمی شدند. این عملیات در سال 2015 علیه شیعه های حوثی در یمن آغاز شد تا حکومت اصلی یمن که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است دوباره به قدرت برسد. آکسفام میگوید با بیش از 1,000 نفری که از بحران فرار کردند مصاحبه نموده و این گزارش را تهیه کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید در مورد خبرهای تحقیق میکند که گفته میشود حکومت تاجیکستان 50 عضو خانواده های آن دفاعان تاجیک را بازداشت کرده است که در جریان کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در وارسا راهپیمایی اعتراضی را برگزار کرده بودند. تحقیق کننده امور آسیای میانه در دیدبان حقوق بشر استیو سوردلو به رادیو آزادی گفته است اگر این بازداشت‌ها تصدیق شوند این عمل یک تخطی از معیارهای حقوق بشر خواهد بود. سوردلو اظهار داشت در حدود 20 تاجیکی که در اروپا زندگی می‌کنند روز 19 سپتامبر در جریان اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در وارسا گرد همایی صلح‌آمیز برگزار کردند. در این اجلاس موضوع حقوق بشر در تاجیکستان نیز بررسی می شد. مقامات تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در مورد این بازداشت‌ها معلومات ندارند. و اسرائیل می گوید یک حمله کننده به سمت سفارت اسرائیل در انقره یورش برد اما توسط یک محافظ سفارت زخمی شد. وزارت خارجه اسرائیل امروز اظهار داشت حمله کننده با چاقو مسلح بود. وزارت خارجه اسرائیل افزود حمله کننده هدف تیر قرار گرفته و قبل از رسیدن به تعمیر سفارت دستگیر شد و به اعضای سفارت کدام آسیبی نرسیده است. قبل از این تلویزیون NTV خبر داده بود که 2 نفر سعی نمودند که به سفارت اسرائیل داخل شوند ولی جلب آنها گرفته شد. پایان اخبار.
سلام روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 16. ولایت هرات و شهر مزار شریف آب و هوای یکسان دارند. آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 13. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 20. جلال آباد آسمان صاف، بلند این درجه حرارت 34، پایین ترین 24. بامیان هوای نسبتاً سرد را دارد. آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 6. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 12. و بدخشان آب و هوای نسبتاً سرد را دارد. آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین منفی 1.
همیرا الکوزای بود. 59 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این ساعت خبری، گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و حزب اسلامی وارد مرحله حساس و سرنوشت ساز شده.
فردا انشاءالله او تفاهم نامه نهایی شده امضا خواهد شد.
آقای پیشتاید احمد گیلانی و ما و جناب مرتضی انتظام.
انتظار زنان از حزب اسلامی چیست؟
توقع ما از جناب که در این چند سال از دولت دور بودن از افغانستان عالمیان امیدوار از این هستیم که به حقوق زنا احترام زیاد بگذارن.
نظریات شما را هم در مورد آشتی با حزب اسلامی خواهیم پرسید. امروز 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. بزرگترین آرزوی افغانها برقرار شدن صلح در کشورشان.
22 سالگی که نمیانه ریشتافل شدن میمورم آدمی جنگ کرشو. آینه تامیال را.
دست کم 50 کشور جهان تعهد سپردند که 360 هزار پناهجو را میپذیرند و ایالات متحده آمریکا روسیه را به حمله مرگبار این هفته در سوریه مقصر دانست. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. بحث گفتگوهای صلح با حزب اسلامی در این روزها داغ شده. هم شورای عالی صلح افغانستان و هم حزب اسلامی میگویند که توافقنامه 25 ماده‌ای صلح میان دو طرف فردا امضا می شود. عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح و امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار این موضوع را امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز کردند. این اقدام مورد استقبال ولسی جرگه افغانستان قرار گرفته است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
متن توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پس از روز پنجشنبه متن نهایی شده محسوب خواهد شد. این را عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده گفتگوهای صلح با حزب اسلامی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت. وی گفت این توافقنامه قبل از ظهر روز پنجشنبه میان وی و امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی در کابل امضا می شود.
فردا انشاءالله تفاهم‌نامه نهایی شده از طرف دو تیم مذاکره کننده امضا خواهد شد و ذوات دیگه هم هستن که وا امضا خواهد کردن. انشاءالله متن تفاهم نامه را فردا ما یک متن نهایی شده محسوب خواهد کردیم بعد از امضای همه هیئت های مذاکره کننده دو طرف.
آقای سلیم افزود که در مراحل بعدی رئیس شورای عالی صلح و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی آن را امضا کرده و سپس به امضای رئیس جمهور خواهد رسید. وی گفت پس از امضای نهایی این توافق نامه حکومت افغانستان پیشنهاد خواهد کرد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد نام آقای حکمتیار را از لیست سیاه حذف کند. به اساس معلومات شورای عالی صلح افغانستان توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار 25 ماده دارد. در این حال امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این توافقنامه به روز پنجشنبه امضا می شود. اما وی گفت که آن را رئیس شورای عالی صلح خود وی و محمد حنیف اطمر مشاور امنیت امضا خواهند کرد.
در طول 24 ساعت آینده امضا میشه. آقای پیشتاید احمد گیلانی و ما و جناب اطمر سب امضا میکنیم.
از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه افغانستان با استقبال از نزدیک شدن توافق صلح حکومت با حزب اسلامی در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه ابراز امیدواری کرد که این پروسه ادامه یابد.
تکمیل روند مذاکرات صلح دولت را در این روزها با یکی از طرفهای درگیر در جنگ افغانستان و توافق قریب الوقوع آنها استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که این پروسه ادامه پیدا کند.
بانک رئیس جمهور غنی توافقنامه صلح با حزب اسلامی را گام مؤثر در جهت ختم جنگ در افغانستان خوانده، اما فدا محمد نظری آگاه مسائل سیاسی میگوید که حزب اسلامی نفوذی ندارد که بتواند طالبان مسلح را به صلح بکشاند. اما برخی از اعضای شورای ملی پیش از این گفتند که توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی میتواند برخی از گروه های مخالف مسلح دیگر را نیز به پیوستن به صلح تشویق کند.
در گزارش سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که هم شورای عالی صلح افغانستان و هم حزب اسلامی میگویند که توافقنامه 25 ماده‌ای صلح میان دو طرف فردا امضا می شود. شما در مورد امضای این توافقنامه چی فکر می کنید؟ چقدر به بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان کمک خواهد کرد؟ تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799 20 35 40، 0700 82 27 55، و شماره تماس خارجی ماست 0042 02 21 12 42 1. دقایق بعد حتما چشم برای تماس های تلفنی شما خواهیم بود. اما حالا نظر یک نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان را در این مورد میشنویم. فاطمه عزیز در صحبت با رادیو آزادی امضای توافقنامه صلح میان شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی را یک گام مثبت میداند، اما خانم عزیز یک انتقاد هم دارد. با هم میشنویم.
متاسفانه تا هنوز مواد توافقنامه‌ای که قرار است بین حزب اسلامی و دولت افغانستان به امضا برسد، جزئیات از این تا هنوز به اختیار یا به دسترس نماینده‌های مردم قرار نگرفته و من خودم شخصا من حیث نماینده مردم یا بسیار به صورت دقیق و همه جانبه از مواد از این توافقنامه در جریان نیستیم.
چقدر مهم هست تا نماینده مردم افغانستان در شورای ملی از جزئیات این سند و یا این توافقنامه باید از پیش آگاه باشند؟
خب بسیار مهم است که هر توافقنامه‌ای که بین دولت افغانستان و یا هر گروه دیگه‌ای که به امضا میرسه باید است که نمایندای مردم افغانستان یا پارلمان افغانستان من حیث مظهر اراده مردم افغانستان باید است از تمام مسائل آگاه باشند و تمام مسائل باید در روشنی کامل مسائل به مردم افغانستان اطلاع داده شود. خب به هر صورت حال که نشده، یعنی در مجموع بعضی از مواد ازی هم چیزی نیست که از دیدگاه مردم خود مانده باشه یا کسی از این آگاه نباشه. یکی از مواد از این کشیدن نام یک تعداد اعضای حزب اسلامی از لیست سیاه است که ما فکر میکنم تا بالا در افغانستان هیچ کسی را به خاطر کارکرد گذشتهش نه مکافات کردن و نه مجازات. کسای بسیار زیاد در امی تنظیما بودن، امی تنظیمای افغانه ای تو نبوده که تنها یک بخش از این مقصر بوده و یا ای که مشکل داشته، یعنی تمام از اینا مشکلات خود داشته، که یگان تنظیم کمتر یگان تنظیم بیشتر در مجموع مشکلات خود داشتن و هیچ کسی از اینا تا هنوز بازخواست و پرسان و به اصطلاح هیچ کدام گپه اصلا در موردشان گفته نشده.
خانم عزیز، چی فکر میکنین پیوستن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چقدر میتونه یک اقدام خوب تلقی شوه؟
خب ما فکر میکنم که حال شرایط بسیار اساس است که باید به هر شکل که میشه به خاطر آوردن صلح هم مردم افغانستان هم حکومت افغانستان در رأس رئیس جمهور افغانستان تلاش میکنن به هر گونه‌ای که باشه باید بر افغانستان صلح بیاید. اگر یک نفر هم از کسایی که از دولت دور هستن، از حکومت خفه هستن یا به دور هستن، اونا بیان به حکومت در کنار هم قرار بگیرن، امی هم به اصطلاح میتونه که یک قدم به خاطر برداشتن تامین صلح به خاطر تامین صلح بوده باشه. من فکر میکنم که این یک قدم خوب است، بیاین بشینن حداقل میشه که به خاطر آوردن صلح اینا بتونن کار بکنن.
بله،
ولی در مجموع جزئیات باید از به اختیار نماینده مردم قرار میگیره که ما طرفدار از او گپ بودم. متاسفانه به صورت کل تمام مواد توافقنامه به اختیار مردم قرار نگرفته، به اختیار ما خصوصا نماینده مردم.
اما رهبری حکومت افغانستان به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت به مردم اطمینان داده که چیز خلاف منافع ملی کشور در این توافقنامه وجود نداره. خب از این مسئله که بگذریم، شما به عنوان یک فعال حقوق زنان از رهبری حزب اسلامی مشخصا چی انتظار دارین؟ حزبی که در گذشته مسئولیت حملات مرگبار را در افغانستان به عهده گرفته.
خب ما فکر میکنم که حال او زمان دیگه نیست و اینا دیگه حال فهمیدن که او وقتی که به اصطلاح در او موقف و جایگاه اینا قرار داشتن، حال در او موقف و جایگاه اینا نیستن و حال الحمدلله در افغانستان ما یک قانون اساسی داریم و این نیست که حزب اسلامی حال بیاین در به اصطلاح در چوکات دولت یا حکومت. در گذشتن تعداد زیاد از اعضای حزب اسلامی وزیر بودن، رئیس بودن، والی بودن، فعلا هم هستن. یک فقط نبود حکمتیار به این است که حزب اسلامی یعنی حکمتیار. حزب اسلامی خو یک حزب بود که اعضای از او در حکومت کرزی، در حکومت 13 ساله اونا همگیشان وزیر و وکیل و والی و قماندان بودن و امروز هم یک تعداد زیادی از اونا در نهادهای مختلف در اینجا به اصطلاح هم در عرصه سیاسی، هم در حکومتداری، هم در دولت شریک هستند، دخیل هستند. یک شخص خود به حکمتیار نبود که او هم منبیای خلاص دیگه ای خو به اصطلاح او شدن. ولی توقع ما از در مجموع از تمام تنظیم ها و از خودستان از اینا که در این چند سال از دولت دور بودن از افغانستان و عالمی هن، امیدوار از این هستیم که به حقوق زنا احترام زیاد بگذارن. ولی اگر نگذارن هم آل او شرایط نیست که مردم تسلیم از این مسائل شود. آل مردم حق خود خودش میگیره، آل مردم قانون اساسی رو میفهمه و آل دیگه اونا نمیتونن چیزایی را که در گذشته بالای مردم افغانستان آورده بودن، آل دیگه او شرایط گذشته که باز شرایط او مسائل دوباره بیارن و تکرار بکنن.
گفتگویی بود با فاطمه عزیز، عضو ولسی جرگه افغانستان، درباره امضای توافقنامه صلح میان شورای عالی صلح و حزب اسلامی. قرار است این توافقنامه فردا امضا شود. تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و در این مورد نظر بدهید.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت. صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را برایتان خواهیم داشت. اما حالا چند شنونده روی خط مستقیم تلفن داریم. سلام، خوش آمدین به برنامه. لطفا نظرتان را در مورد توافقنامه صلح میان شورای عالی صلح و حزب اسلامی بگوین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد داود هستم، ولایت سرپل در تماس شدیم. حضرت حکمت صاحب با پروسه صلح افغانستان بسیار یک فعال لیر است. تمام مردم از استقبال ما، شخص نظری ما همه است که از ما پشتبانه نمیم و تمام مردم از پشتبانه نموده و دیگر خالدین دولت را هم تا اندازه دولت با صلح نمایند. و السلام علیکم.
تشکر از تماس شما. شنمینده دیگر هم داریم. سلام، بفرمایین، خوش آمدین.
سلام برای محترم احمدی صاحب و همکاران تکنیکی. بنده نظر دارد اگر به خیر خوبی شما به خیر نمی موافقه، به خیر امضا شد و انشاءالله تعالی دامن جد گول شه و بعضی از شاخه های مخالفین هم به صلح حاضر میشه و آهسته آهسته کل مردم به صلح حاضر میشه. یک تعداد مردمی که میمانه و نام پسند پشیمان میشه، کل به صلح به برکت خدا حاضر میشه و احترام.
تشکر از تماس شما شنونده عزیز. سلام، خوش آمدین، رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین.
زنده باشی آقای جکبر. سلام خدا به شما و برای همه شنونده همکار تکنیکی تن عزیزمی هستم. وزیر من
شما خوش آمدین عزیزمی صاحب، بفرمایین.
تشکر، زنده باشی. خوشبینی برای صلح هر قدمی که به خاطر صلح برداشته می شود برای مردم افغانستان یک مژده و یک نوید خوشبختی است. اما آمدن حکمتیار به کابل و آمدن حزب اسلامی به کابل در بروز به جبهات جنگ افغانستان هیچ نوع تاثیر نخواهد داشت. جنگای افغانستان هیچ نوع فروکش نخواهد کرد، چرا که فعلا حزب اسلامی آن حزب اسلامی قدرتمند نیست که در وقت جهاد بود و فعلا هم دولت را تهدید کنه. فقط و فقط اینمی قدر خوب شد که حکمتیار صاحب از ممالک بیگانه به کشور خود آمد. فقط
تشکر از تماس شما.
هیچ تأثیری سر مردم افغانستان نخواهد داشت.
سلامت باشین. آخرین شنونده دیگر را هم میشنویم، نظرشان را سلام بفرمایین.
بله سلام علیکم،
خوش آمدین صاحب، بفرمایین. سلام.
الو،
صدای شما را میشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین.
صدای شما صحیح نمیاد.
خب متاسفانه تماس تلفنی ما هرچند با شنونده ما برقرار هست اما مشکل وجود داشت و صدای ما را نمیشنیدن. تشکر فراوان از تماس‌هایتان با این ساعت خبری رادیو آزادی، با معذرت که فرصت ما کم هست و نمیتوانیم نظریات سایر شنونده ها را در این برنامه بپرسیم. اگر نظر دارید از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام فرستاده می توانید. 0700-08-46-20 پیام هایتان را حتما به صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
از پیام های شما.
بله سلام علیکم رادیو آزادی. پیش از آمدن آقای گلبدین حکمتیار به کابل، لطفاً آقای اشرف غنی اگر می تواند همین عکس و عکس بازی را از موترا و از این طرفی طرف جمع کنن، به خاطر از اینکه اگر آمدن آقای حکمتیار یه بیایه در داخل کابل شاید مطلیل ممیز که بین از بیز یافته و چون عوادارهای آقای حکمتیار یکس و عکس بند کنن این دو موتر و سه بازیگارده و یا کزده پیز شون و با هم دیگر داندادان شون، شاید حادثه در فراز در شار در صدق رخ بودن.
چند روز میشه که یعنی قضانامه اید به اسلامی با دولت و حالا میشه فردا پس فردا ولی ایران میشه تا آنوز ای جواب شنیدن همشه های ای رادمندهای افغانستان چقدر زیاد روی میکنن یا در گفای خود و یا کدام مسائل دیگر را لطفا میره ایران کن.
تشکر از تماس های تلفنیتان که البته از طریق شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام فرستاده بودید. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. افغانستان بیش از این نباید قربانی منافع استخبارات کشورهای منطقه شود و سازمان ملل باید به داد مردم افغانستان برسد. موضوعی است که امروز از سوی ولسی جرگه افغانستان مطرح شد. بیشتر در این گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان برای پایان جنگ و چالش‌ها در این کشور چشم امید به تصمیم گیری رهبران جهان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوخته است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت مردم افغانستان از قربانی دادن‌ها خسته شدند و زمان آن است تا جهان در برابر استخبارات منطقه که به گفته وی میدان جنگ در این کشور را گرم نگه داشتند دست به کار شوند. آقای ابراهیمی از رهبران جهان خواست تا با مردم افغانستان هم صدا شوند.
با استفاده از این فرصت که رهبران جهان نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرد هم آمده اند، می خواهم فریاد مردم جنگ زده و رنج دیده افغانستان را به گوش آنها برسانم که این کشور قربانی منافع متضاد استخبارات منطقه بوده و جنگ های جاری در این کشور از بیرون بر آن تحمیل گردیده است.
رئیس ولسی جرگه در حال خواستار اقدام جدی رهبران جهان و سازمان ملل در برابر برخی از کشورهای منطقه شده است که پیوسته انتقادهای سوی همین جرگه در برابر سازمان ملل و رهبران حکومت وحدت ملی از بحر خاموشی در برابر این کشورها و خصوص پاکستان وجود داشته است. این انتقادها در ماهای اخیر حکومت افغانستان را واداشت تا از پاکستان به خاطر اعمال و سیاستهایش در برابر این کشور به سازمان ملل شکایت کند. چنان که دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور پیشتر به رادیو آزادی گفته است، به نماینده خاص این کشور در شورای امنیت سازمان ملل وظیفه سپرده شده است تا شکایتش را بر ضد پاکستان به این شورا مطرح سازد. اکنون آقای مینپال تاکید می‌ورزد که موضع حکومت افغانستان در برابر این کشورها مشخص شده است و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل آن را بیشتر روشن خواهد ساخت.
بدون شک جهان افغانستان را درک کرده و با این کشور هم صدا است و به هر خواست افغانستان لبیک میگوید. شما دیدید که رهبران جهان در نشست وارسا از افغانستان دفاع کردند و باید بگوییم که معاون دوم رئیس جمهور در نشست عمومی مجمع سازمان ملل موقف افغانستان را روشن می‌سازد.
خوشحاله که
آقای مینپال تاکید میکند جهان اکنون در کنار افغانستان است و از این کشور حمایت میکند، اما این که رهبران جهان تا چه اندازه به خواستهای افغانستان در پیوند به آنچه که ولیسی جرگه افغانستان دسیسه های کشورهای منطقه به خصوص پاکستان در برابر این کشور میخواند لبیک خان گفت روشن نیست. با این همه عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه نشست مجمع عمومی سازمان ملل را برای افغانستان یک فرصت خوب میداند و تاکید میکند که رهبران حکومت وحدت ملی باید این فرصت را برای مهار چالش های اقتصادی، امنیتی و دسیسه های پاکستان از دست ندهند.
گزارش نظیفه محبوبی را میشنیدید. 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که توافقنامه نهایی صلح میان حکومت و حزب اسلامی فردا امضا خواهد شد. عطا رحمان سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی گفت که این توافقنامه نهایی شده و با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی امضا میگردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید قضیه قتل پلیس از سوی نیروهای بین‌المللی در ولایت اروزگان را به طور جدی بررسی کند. و امروز در نشست عمومی این جرگه گفت امریکا باید خونبهای این منصوبین پلیس را بپردازد. برخی از نماینده های ولایت پکتیا در ولسی جرگه می گویند هنوز شمار زیادی از طالبان مسلح در ولسوالی جانی خیل این ولایت فعالیت دارند. آنان در نشست عمومی امروز این جرگه انتقاد کردند که نیروهای امنیتی برخی مناطق را به گونه سمبولیک از نزد طالبان مسلح تصرف می کنند، اما پلان منظم برای نگهداری آن ندارند. نیروهای اردوی ملی در هلمند میگویند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در این ولایت 14 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 6 تنشان زخمی شدند. قول اردوی 215 هلمند در یک خبرنامه به رسانه ها گفته است که این حمله شب گذشته در ولسوالی گرمسیل این ولایت انجام شده است. سازمان های خیریه طبی میگویند در حمله بر یک مؤسسه صحی در سوریه حداقل 4 کارمند این مؤسسه کشته شدند. ایران با برگزاری رسمی گذشت نظامی از سالگرد جنگ 8 ساله با عراق یاد بود به عمل آورده است. سازمان خیریه آکسفام هشدار می‌دهد که جنگ 18 ماهه در یمن این کشور را به پرتگاه مصیبت نزدیک ساخته است. و سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ می‌گوید در مورد خبرهای تحقیق می‌کند که گفته می‌شود حکومت تاجیکستان 50 عضو خانواده های آن دو فعالان تاجک را بازداشت کرده است که در جریان کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در وارسا راهپیمایی اعتراضی را برگزار کرده بودند.
تشکر از همکارم سید سمی عباس. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از همیرا الکوزای میشنویم که تحولات ورزشی از چی قرار است.
مقامات کرکت بورد افغانستان میگویند که بر اساس توافقنامه نهایی شده با هند، پس از این تیم کرکت این کشور در IPL یا مسابقات لیگ برتر هندوستان فرصت بازی را خواهند داشت. بر اساس خبرنامه این بورد، این توافقنامه از سوی شفیق الله استانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان و راهول جوهری رئیس اجرایی کرکت بورد هند نهایی شده است. در این خبرنامه آمده است که بر اساس این توافقنامه کرکت بازان افغان بر علاوه اشتراک در مسابقات IPL، هند تیم ملی کرکت افغانستان را در بخش‌های تکنیکی، آموزشی، نظارت و اعمار میدان‌های ورزشی هم کمک خواهد کرد. مسابقات انتخاباتی بدمینتون پسران میان تیم‌های 8 ولایت در کابل جریان دارد. مستور آرزو رئیس فدراسیون بدمینتون افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقه 120 ورزشکار سهم گرفتند. خانم مستور هدف از راندوزی این مسابقات را انتخاب چهره‌های برتر برای تیم ملی بدمینتون خواند. به اساس معلومات فدراسیون بدمینتون این مسابقات از یک هفته بعد از آغاز و روز جمعه خاتمه می‌یابد.
و مسابقات انتخاباتی والیبال میان 12 تیم در ولایت سمنگان جریان دارد. سردار دولتزی آمر تربیت بدنی این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف انتخاب تیم برتر والیبال ولایت سمنگان راه‌اندازی شده است. به اساس معلومات آقای دولتزی این مسابقات از یک ماه بعد از آغاز و تا آخر ماه جوری میلادی ادامه می‌یابد.
همایرا الکوزی بود با خبرهای ورزشی. تشکر که با رادیو آزادی هستید در ادامه این ساعت خبری. وعده یک مقام شورای عالی صلح افغانستان به زنان. این شورا تلاش می‌ورزد تا نقش زنان را در تصمیم گیری های حکومت بیشتر بسازد. امروز 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. بزرگترین آرزوی افغانها تأمین صلح در کشورشان است.
22 سالگی که نمیانه ریشتافل شده میمورم آدم جنگ کرشون هایم تامیال را.
دست کم 50 کشور تعهد سپردند که 360 هزار پناهجو را میپذیرند و امریکا روسیه را به حمله مرگبار این هفته در سوریه مقصر دانست. صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان میگذاریم. طوری که پیشتر هم گفتیم، شورای عالی صلح افغانستان تلاش می‌ورزد تا برای تحقق صلح نقش زنان را در تصمیم گیری های حکومت بیشتر سازد. این وعده را حبیبه سرابی معاون این شورا امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی صلح سپرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان برای آوردن صلح در کشور نقش زنان را مهم و اثرگذار می‌خواند و تاکید می‌ورزد که در این بخش برای زنان افغان نقش بیشتر داده شده است. حبیبه سرابی معاون این شورا در مراسم بزرگداشت از روز جهانی صلح که از سوی شبکه زنان افغان در کابل برگزار شده بود گفت:
در سطح شورای اجرایی 3 زن هستیم و مکلفیت ما همی است تا در جریان گفتگوها و جریان پروسه صلح نگذاریم که حقوق زنان تلف شود. و در استراتژی شورای عالی صلح تا اندازه‌ای که ممکن بود تعداد زیادتر زنان در شورای عالی صلح جذب شود و چطور بتانیم زنان در سطح ولایات بتانیم در شورای عالی صلح جابجا کنیم.
از سوی دیگر نبیله مصلح معاون وزارت امور زنان در روز بزرگداشت از روز جهانی صلح نامنی‌های موجود در افغانستان، سنت‌های ناپسند، تعصبات و زورگویی‌ها را موانعی است سر راه پیشرفت زنان افغان می‌گوید. او تأکید می‌ورزد که این وزارت تلاش می‌ورزد تا به همکاری نهادهای مسئول چالش‌های موجود سر راه پیشرفت زنان در این کشور را بردارد. خانم مصلح از این که وزارت زنان چه برنامه‌هایی برای حفظ دستاوردها و پیشرفت‌های زنان در جامعه روی دست دارد گفت:
راه اندازی کمپاین های تبلیغاتی در راستای قطع جنگ و تأمین صلح، دادخواهی برای مشارکت زنان در مذاکرات صلح افغانستان، حمایت از قربانیان خشونت از طریق ارائه و عرضه مساعدت های حقوقی و معرفی آنها به خانه های امن.
در این میان زرقا یفتلی یکی از اعضای شبکه زنان افغان به این باور است که بدون همکاری حکومت زنان نمیتوانند در پروسه صلح و حکومتداری خوب نقش سازنده داشته باشند.
تا زمانی که اراده سیاسی قوی حکومت به قسمت وجود نداشته باشه این خودش یک چالش است و میدانه که مانع وضع کنه در روند مشارکت زنان در نشست های صلح.
از 21 سپتامبر یا روز جهانی صلح در افغانستان در حال بزرگداشت میشود که در اکثر بخش های این کشور جنگ میان حکومت با مخالفان مصالحه دولت جریان دارد، پدیده‌ای که به گفته شبکه زنان در کنار دیگر چالش‌ها مانع اصلی سر راه پیشرفت زنان افغان نیز بوده است.
نظیفه محبوبی این گزارش میداد. طوری که شنیدید، امروز 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. افغانستان یکی از کشورهای جنگ زده است که بزرگترین آرزوی شهروندانش برقرار شدن صلح در این کشور است. آیا تلاش های حکومت افغانستان برای تامین صلح تا حالا کافی بوده و این تلاش ها نتیجه ملموس در قبال خواهد داشت؟ نظریات مردم در این مورد چیست؟ در این گزارش فرشته ندا بشنوید.
افغانستان که از سالها بدین سو در آتش جنگ می سوزد و رسیدن به صلح به یکی از آرمانهای مهم افغانها مبدل شده است. در نتیجه چندین دهه جنگ در این کشور میلیونها تن کشته، زخمی و یا هم مهاجر و آواره شدند و در حال حاضر در فقر و تنگدستی به سر می برند. هزاران زن بیوه شدند، هزاران کودک یتیم و هزاران مادر و پدر فرزندانشان را از دست دادند. صحبت های حوازن بیوه را می شنویم که دو پسر و شوهرش را در جنگ ها از دست داد.
جنگ ها ما را برباد کرد. خانه ما خراب شد. اعضای خانواده ام شهید شدند. یک پسرم را از دست دادم. بعد از آن پسر دومم را از دست دادم. حالا سال می خواهم و خداوند جوانان دیگر را از مرگ نجات دهد.
بیرون از خانه هوا در کوچه های شهر کابل نیز مردم خواهان صلح هستند. آنها می خواهند در فضای امن زندگی نمایند. حبیب و امین الله در این مورد می گویند.
22 سالگی که نمیانه ریشتافل شدم میمورم مادر می جنگ کرشو. آینا دامیال را.
نه خیر نه من خود بیالت هم می بینم. می شرایط هم می بینم. هیچ تصور نمی کنم که تا یک 20 سال دگام در افغانستان صلح بیایه.
از سال 1982 میلادی به این سو 21 سپتامبر به صفت روز جهانی صلح در تمام جهان بزرگداشت می شود و سازمان ملل متحد در سال 1981 این روز را به حیث روز جهانی صلح پذیرفته است. در افغانستان با وجود جنگ و ناامنی این روز به امید این که روزی در این کشور نیز صلح تامین گردد تدلیل می گردد. علاوه بر مردم عام، شماری از کارشناسان سیاسی نیز بدین باورند که اگر رهبران حکومت با همبستگی کامل به خاطر آوردن صلح تلاش نمایند، صلح در این کشور تامین می شود. یوسف همت، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اتحاد ناقص رهبران حکومت سبب شده تا صلح در کشور تامین نگردد، به خاطر که آنها به خاطر صلح کار نکرده و به صلح عقیده هم ندارند. اگر کسی داشته باشد، یک تعداد مخالفت هم دارند. اگر پنهان باشد یا خیر.
حکومت افغانستان از چندین سال بدین سو به خاطر آوردن صلح در کشور تلاش ها را آغاز کرده و همواره از مخالفان مصالحه دولت خواسته است که به قانون اساسی این کشور وقع گذاشته و با پروسه صلح بپیوندند. اما مخالفان مصالحه دولت به خصوص طالبان مصالحه همواره به این خواست ها پاسخ منفی داده و به جنگ و خشونت متوسل شدند. اعضای شورای عالی صلح در ولایات مختلف با تهدید مواجه بوده و حتی برخی آنها کشته و یا هم زخمی شدند. کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح، یکی از نمونه های بارز در این مورد است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید صلح یک پروژه نه بلکه یک پروسه است و به زمان نیاز دارد. امین الدین مظفری، سخنگوی و منشی این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت چون این نیست که تلاش های صلح نتیجه نداشته، بلکه پروسه صلح موفق بوده و به سوی کامیابی روان است.
صلح یک پروژه نه بلکه یک پروسه است و به زمان نیاز دارد. صلح نتیجه داده و در آینده نزدیک موافقتنامه صلح با حزب اسلامی امضا می‌گردد. اما از سوی دیگر ممانعت ها هم در برابر پروسه صلح وجود دارد.
از 21 سپتامبر روز جهانی صلح در افغانستان در حال بزرگداشت می شود که در شماری از ولایات این کشور درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مصالح جریان دارد. این خشونت ها تلفات و خسارات هنگفت به مردم عام وارد کرده و آنان تاکید دارند که به خاطر تامین صلح باید تلاش ها بیشتر و جدی تر شود تا در این کشور نیز روز جهانی صلح در فضای امن و صلح تجلیل شود.
شنیدید که امروز 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. همکار ما به سرک های کابل رفته و نظریات مردم را در مورد صلح پرسیده.
صلح یک پدیده خوب در جامعه ما می باشه. بدون صلح نمیتونه یک کشور به ترقی و به گام های بلند ترقی برسد، چی از نگاه سیاسی و اقتصادی اجتماعی. و همین جنگ های سه دهه آخر در افغانستان که بوده به خاطر ناامنی و نبود صلح بوده. وقت صلح می بود شاید افغانستان در این مرحله که فعلا است نمی بود و مسئولین خوب تر می داشت. از هر نگاه وضعیت افغانستان خوب تر می بود.
سال نیاز مبرم هر جامعه است. هر جامعه به سال نیاز داره. مخصوصا امروز افغانستان یک کشور جنگ زده است و یگانه راهی که ما میتونیم افغانستان را به ترقی و پیشرفت برسانیم صلح است. قرآن شریف از خداوند جل جلاله فرموده که از صلح و خیر، یعنی صلح بهتر است. پس زمانی که ما بخوایم کشور را به سوی ترقی و پیشرفت سوق بدهیم، باید اول خود ما دست به دست هم داده جامعه ما را انکشاف بدیم. به غیر از صلح ما نمیتوانیم پیشرفت کنیم و بهترین چیزی که میتونیم و باعث همبستگی جامعه ما شود صلح میباشد.
تشکر از نظریات شما در مورد صلح. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
Israel has many friends and allies.
Human rights, Israel. Human rights, Israel.
Если мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной, seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا می پردازیم به سخنان دونالد ترامپ که بعضاً خبرساز می شود و مردم را متعجب می سازد. در تازه ترین مورد، این نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که امنیت برخی شهرهای آمریکا نسبت به امنیت افغانستان خرابتر است. اما کارشناسان موافق نیستند. آرش همایون گزارش می دهد.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که با اظهارات حیران کننده اش مشهور شده است، این بار امنیت برخی شهرهای آمریکا را نسبت به افغانستان خرابتر خوانده است. دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتی اش در ایالت کارولینای شمالی گفت در برخی شهرها به اندازه نگرانی وجود دارد که ممکن است هنگام قدم زدن در سرک ها هم افراد کشته شوند. این اظهارات دونالد ترامپ از طریق برخی شبکه‌های تلویزیونی آمریکا هم نشر شده است. شما شهرهای داخلی ما را ببینید، درس وجود ندارد، کار نیست. اگر در سرک ها قدم بزنی کشته می شوی. وضعیت خیلی خراب است. صادقانه بگویم جاهای مانند افغانستان نسبت به شهرهای ما مسئول تر است. این نامزد حزب جمهوری خواه قبلا نیز بالای پالیسی های مهاجرت و امنیت ملی آمریکا انتقاد کرده، گفته بود اگر وی برنده شود همه چیز را تغییر خواهد داد. این اظهارات دونالد ترامپ در حال صورت می‌گیرد که روز یک شنبه پس از انفجار در نیویورک و بعد هم در نیوجرسی پلیس یک آمریکایی افغان الاصل را دستگیر کرد. امنیت افغانستان خوبتر از برخی شهرهای آمریکا در حال خوانده می‌شود که صرف در سال جاری میلادی 1600 فرد ملکی در این کشور کشته و 3500 تن دیگر مجروح شده‌اند. سوال در اینجاست که اگر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برنده شود، آیا بالای پالیسی های این کشور در افغانستان تأثیر خواهد کرد؟ روح الله امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا در افغانستان با اظهاری این که دونالد ترامپ یک شخص بوده و اگر رئیس جمهور هم شود سیستم تصمیم خواهد گرفت می گوید.
در مقایسه با افغانستان طبعا یک قضاوت بسیار غیر منطقی است که بگویی از افغانستان همه فلان شهر امریکا بدتر است. ممکن مقداری از توجه به افغانستان کاسته شود، ولیکن در کل وجود امریکا در اینجا و تصمیم کلان در مورد حضور امریکا در منطقه تصمیم شخصی آقای ترامپ یا هر رئیس جمهور دیگر در آینده نخواهد بود.
روح الله امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا در افغانستان این گونه اظهارات دونالد ترامپ را یک مسئله تازه ندانسته گفته است. آقای ترامپ در گذشته نیز اظهارات حیران کننده ای داشته است.
شنونده رادیو آزادی هستید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دقیقاً پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. تا لحظات دیگر خواهید شنید که دست کم 50 کشور جهان تعهد سپردند که 360,000 پناهجو را میپذیرند. اما حالا قصر سفید روسیه را به حمله مرگبار این هفته بالای یک کاروان کمک‌های انسان دوستانه در سوریه متهم کرده. در این حمله در نزدیکی شهر محاصره شده حلب دست کم 20 غیر نظامی کشته شدند. سهیلا حسرت نظیمی در این مورد گزارش تهیه کرده.
بمباری بالای وسایط نقلیه کمک‌های بشری در نزدیکی حلب آتش بس شکننده را که از تقریبا یک هفته بدین سو نسبتاً ایجاد شده بود به خطر شکست موجی ساخته است. بن رودیس مشاور امور امنیت ملی قصر سفید دیروز گفت که چنین عمل را صرفاً رژیم سوریه و یا نیروی امنیتی روسیه انجام داده می تواند. رسانه های خبری از قول رودیس گفتند که در هر حالت روسیه را مسئول حملات هوایی در این منطقه می دانند. ملل متحد بعد از حملات بالای لاری ها و یک گدام کمک های بشری سلسله کمک ها را معلق قرار داده است. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل دیروز به اسامبله عمومی ملل متحد اظهار داشت آنان که برای رسانیدن کمک های بشری به حلب تلاش می کردند قهرمان بودند و حمله هوایی بالای آنها کار بزدلان است. وی رژیم بشار الاسد را متهم ساخت که طی 5 سال اخیر افراد ملکی را به قتل رسانیدند.
گروه های زیادی در سوریه افراد ملکی را به قتل رساندند، اما حکومت سوریه بیش از دیگران مردم را کشته است. این حکومت بالای ساحات رهایشی بمهای بیرلی افکنده و هنوز هم زندانیان را شکنجه می کند.
در نزدیکی حلب کم از کم 20 تن ملکی جان باختند. جمعیت سرمیاشت عربی نیز گفته است که بعد از این حمله در حلب فعالیت‌های خیش را به تعویق انداختند. هنوز معلوم نشده که بمباردمان نزدیکی حلب را کدام قوای نظامی انجام داده است، ولی یک مقام آمریکایی که اسمش گرفته نشده است به آژانس خبری فرانس پرس و آژانس رویترز گفته است که در هنگام حمله دو طیاره روسیه نو SU-24 در فضا در حال پرواز بودند. این مسئله بهانه را به استخبارات آمریکا مساعد ساخته تا باور کند که شاید روسیه در این حملات دست دارد. وزارت دفاع روسیه این گزارش ها را رد کرده و گفته است که کاروان کمک های بشری آتش گرفته بود. مسکو به این نکته اشاره کرده است که احتمال می رود افراد مسلح جبهه النصره یا گروه دیگر به کاروان کمک ها آتش زده باشد. اردوی سوریه نیز دست داشتن در حمله بر کاروان کمک های بشری را رد کرده است. بمباری بالای وسایط نقلیه کمک های بشری در نزدیکی حلب خطر شکست آتش بس زمینی را که بین سوریه و امریکا اعلان شده بود بیشتر ساخته است. اما واشنگتن، مسکو و شمار زیاد از کشورها تعهد کردند که با ازدیاد تشدد در سوریه به توافق آتش بس در تعهد خیش استوار خواهند ماند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
حالا در مورد ده ها کشور جهان که تعهد سپردن 360,000 پناهجو را میپذیرند برایتان میگوییم. این تعهد پس از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت. آرش همایون در این مورد گزارش تهیه کرده است.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش به اجلاس 50 کشور جهان که در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی سازمان ملل متحد تدبیر یافته بود، از کانادا و جرمنی ستایش کرد که دروازه‌هایشان را برای پناهجویان سوریایی باز کردند که در اثر جنگ‌ها مجبور به مهاجرت از کشورشان شدند. باراک اوباما گفت:
There are a lot of nations right now that are doing the right thing.
کشورهای زیاد با کمک به پناهجویانی که در اثر جنگ ها بیجا شدند کار درست را می کنند. اما کشورهای زیاد هم وجود دارند که علی رغم آن که پافشاری می کنند که پناهجویان باید خود را با رسوم جوامع آنها برابر سازند، از لحاظ اقتصادی و جغرافیایی در موقعیت خوب قرار داشته و می توانند کمک های بیشتر بکنند. بارک اوباما روز سه‌شنبه اعلان کرد که در سال جاری کشورهای زیاد برای پناه دادن به پناهجویان آماده خواهند بود و نسبت به سال گذشته به تعداد دو برابر بیشتر جای خواهند داد. 8 کشور جهان رومانیا، پرتغال، جمهوری چک، اسپانیا، ایتالیا، لوکزامبورگ و فرانسه به طور خاص تعهد کردند که پناهجویان بیشتر را خواهند پذیرفت که به گفته مقامات آمریکایی تعداد آن نسبت به سال 2015 میلادی 10 برابر بیشتر است. جامعه جهانی همچنان تعهد کرده است که برای برنامه‌های خاص کمک به مهاجرین 4 میلیارد دلار نسبت به سال 2015 میلادی مساعدت بیشتر خواهند کرد که از آن برای ساختن مکاتب برای اطفال مهاجر در کمپ‌ها و ایجاد زمینه‌های کاری برای حدود 1 میلیون پناهجو استفاده خواهد شد. این در حال است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان نیز روز سه‌شنبه در ایتالیا اجلاس نمایندگان ادیان مختلف به شمول اسلام و یهودیت را به خاطر تفاهم بین ادیان افتتاح کرد. در این مراسم برای قربانیان جنگ ها در سوریه و افغانستان نیز دعا شد. برای قربانیان جنگ ها، جنگ هایی که نفرت و اسلحه را در زمین پخش می کنند و برای صلح دعا کنیم و برای خواهران و برادرانی که زیر تهدید بم ها زندگی کرده همه چیز را گذاشته مجبور به ترک خانه هایشان به سوی نامعلوم شده اند، برای صلح دعا کنیم. در حال حاضر به طور بی‌سابقه حدود 65.3 میلیون تن در سطح جهان بیجا شدند که 21 میلیون تن آن شامل پناهجویان است که از کشورهای سوریه، افغانستان و عراق و سایر مناطق جنگ مهاجر شدند.
آرش همایون گزارش می‌داد. در فرصت اندکی که به پایان این ساعت خبری باقی است، مرور دوباره به مهمترین های این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی توافقنامه 25 ماده‌ای صلح را فردا امضا می‌کنند. شورای عالی صلح افغانستان تلاش می‌ورزد تا برای تحقق صلح نقش زنان را در تصمیم‌گیری‌های حکومت بیشتر بسازد. این را حبیبه سرابی معاون این شورا امروز گفت. و ایالات متحده آمریکا روسیه را به خاطر حمله مرگبار این هفته بالای یک کاروان کمک‌های انسان دوستانه در سوریه مقصر دانسته است. از همراهیتان تشکر. شب و روز خوش داشته باشید.
Ay, nay, nawaz.